بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ثانيهما أن تغييد الهيئات يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة ويرتفع به مورده بخلاف العكس. بحث ما در مطلب دهم در مورد دوران امر بین رجوع قید به ماده و واجب و رجوع قید به هیئت و وجوب بود. بیان شد که مرحوم شیخ انصاری قائل به این هستند که باید قید رو به ماده برگردونیم و در این زمینه دو وجه، دو دلیل و دو استدلال مطرح میکنن. استدلال اول ایشون که در جلسه گذشته بیان شد این بود که اطلاق در ناحیه هیئت اطلاق شمولی هست و اطلاق در ناحیه ماده اطلاق بدلی هست و اطلاق شمولی مقدم هست بر اطلاق بدلی، لذا باید اطلاق در ناحیه هیئت به حال خودش باقی بمونه و اطلاق در ناحیه ماده تغییر زده بشه. این استدلال دیروز توضیح دادیم. اما استدلال دوم مرحوم شیخ انصاری، این بحثا همش در حقیقت بحثای ادبیاتیه و مربوط به همون ظهورگیری درست از کلام، برداشت درست از کلام. استدلال دوم مرحوم شیخ انصاری هم مثل استدلال اول یه مقدماتی داره که باید تصور بکنه. ببینید، ما وظیفه داریم همیشه به ظاهر کلام متکلم توجه کنیم. اگر متکلمی الان فریاد میزنه و درخواست کمک داره، ما باید به دادش برسیم و به سراغش بریم و کمکش کنیم. این میشه توجه به عرضم به حضور شما ظاهر کلام متکلم. این که ما بگیم شاید مراد او مزاح باشه، شوخی باشه، شاید مراد او این باشه، اینا حمل کلام بر خلاف ظاهره و حمل کلام بر خلاف ظاهر مطابق اصل و قواعد اولیه نیست، لذا یک خلاف اصلی ما داریم مرتکب میشیم. آقای مجتهدی رحمت الله علیه میگفت که چرا ما روایات اهل بیت علیهم السلام رو توجیهای سلیقه‌ای میکنیم؟ امام علیه السلام میگه یکی از مایه‌های مباهات برای مؤمن این است که مثلا خانه فراخ داشته باشه، مرکب فلان داشته باشه. اینا میگن خانه فراخ یعنی قبر، مرکب فلان هم یعنی تابوته. خب امام علیه السلام میخواست بگه، میگفت تابوت دیگه. خب چرا حمله بر خلاف ظاهر میکنه؟ تو خیلی از موارد، مثلا امروز که روز شهادت امام جواد علیه السلام هست، یه روایت کوتاه از امام جواد علیه السلام هست که میفرمایند عز المؤمن غناه عن الناس، عزت مؤمن بینیازی آن مؤمن از مردم هست. خیلی ها من دیدم که در توضیح این روایت میگن که عزت مؤمن این است که چشم به اموال مردم ندارد. اموال مردم یک بخشی از مردم حساب میشه. روایت اینو نمیگه که، روایت داره میگه عز المؤمن غناه عن الناس، بینیازیش از مردم هست. نگفته بی نیازی فقط از اموال مردم باشه، در همه شؤوناتش هست. اینا به خاطر اینکه نتونستن مثلا این روایت رو بفهمن که یعنی چی، یعنی مردم از هم فاصله بگیرن تو جامعه؟ نه، دست درازی به مال مردم نداشتن، توقعات بیجا از همدیگه نداشتن. حالا شما ببینید ریشه خیلی از این مشکلات خانوادگی توقعات بیجا داشتن. آقا مجلس عروسی بچه ما ساعت 8 بوده، فلانی ساعت 10 بلند شده اومده. خب شاید فلانی زنش مریض شده بوده، شاید فلانی داشت می اومده تو راپله افتاده بچهش دماغ شکسته، شاید فلانی بعد از ظهر کارش طول کشید خوابش برد، شاید فلانی کاری داشت، دل درد داشت. تو که سوال نکردی ازش که، فقط دلخوری های بی خوده. لذا میگه اگر آدم مؤمن بخواد عزیز باشه، دوچار رذایل اخلاقی نشه، ذلت نداشته باشه، زندگیش زندگی بی خود نباشه، اینه که نسبت به مردم احساس چی کنه؟ احساس بی نیازی کنه. فلانی ساعت ده اومد، مجلس تو که خراب نشد که، مجلست که بوده بنده خدا ضرری که به حال تو نداشته. خیلی واضحه این نکته که حالا گفتم، این نکته است، مطالعه کنید براتون خیلی خوبه. اهل بیت ما همه سعی میکردن که یکی از شؤون جامعه رو خوب تقویت کنن. مثلا امام سجاد علیه السلام اون بعد معنویت جامعه و مسئله معنویت چه در باطن و چه ظاهر رو حسابی ترویج میکرد، لذا زین العابدین معروفه. امام جواد علیه السلام عمدتاً روایاتش مربوط به زیبا زندگی کردنه. برید مطالعه کنید، هر چی روایت از امام جواد علیه السلام داریم در مورد زیبا زندگی کردنه. شؤونات دوست و رفیق، امام جواد علیه السلام در این زمینه خیلی روایت داره. با چه کسی معاشرت داشته باشم، با چه کسی معاشرت نداشته باشم، کیفیت معاشرت به چه صورتی باشه، در موردش کلی روایته. در مورد شرکت در مجلس عزای یک دیگه روایت داره. در مورد رفت آمد به خانه های همدیگه روایت. من هر چی که نگاه میکردم، یکی از موضوعات خیلی قشنگی که تو روایات امام جواد علیه السلام هست همینه، زیبا زندگی کردن. مردم امروز جامعه ما زیبا زندگی کردن رو یاد نگرفتن، زیبا زندگی کردن رو یاد نگرفتن. چشم تو هم چشمی ها یعنی زیبا زندگی نکردن. هرچی مثلا همین روایت که معروف همه تو شنیدین، یه قسمتش هم در روایات پیغمبر خدا اومده که المؤمنو یحتاج و الی ثلاث خصالن، آدم مؤمن احتیاج به سه خصلت دارد. المؤمنو یحتاج و الی ثلاث خصالن، توفیق من الله. خب این کلی بحث داره، باید یعنی چه توفیق من الله؟ اون منش همون من نشویهی که همون ابتداییهی هست که یعنی اون توفیق از جانب خدا باشه. یه چیزی عوام میگن که کار خوبه اونه که خدا درست کنه، این همونه. واعظم من نفسه، بشینه با خودش تو خونه خلوت کنه، یکم با خودش حرف بزنه. فلانی برای چی؟ همسایتی میبینه صبح تو سلام کن، تو پیشی بگه تو سلام کردن، برای چی بدخلقی میکنه با زن بچه؟ الان چیته مثلا ما طلبو، الان چیته مثلا خب آینده من چی میشه؟ الان مگه شمشیر گرفتن کسی رو گردنت نشسته؟ خدایی که الان بوده بعدا هم هست. خب بشین با خودت. آدمی که بشینه با خودش خلوت بکنه سعی میکنه خودش رو راهنمایی کنه به خوبیا دیگه، بدیا که نمیگه که. واعظ من نفسه، میگه باید چیکار؟ قبولون ممن ینسهو. خب این زیبا زندگی کردنه دیگه، اگه یکی نصیحتت میکنه قبول کن، نگو به تو چه ربطی داره. اگه رفت اون ورته نگو مرتی که خرم خواه ما رو نصیحت بکن، حالا خودش چه پخی است که باز میخواد به ما یاد بده. میگه قبول اون من منه، کسی که خیر خواه تو هسته ازش چگار بکن؟ قبول بکن. من اون روزم به بعضی از رفقا گفتم که هم سر کلاس هم گفتم که این درس های اخلاق و غیره ای که هسته عمدتا میبینی که اگه غیر از بیان قرآن و بیان اهل بیت علیهم السلام باشه فایده ای برای من و شما نداره، دکون دستگاهی بیشتر نیست. خب پس ما مأمور هستیم که به ظاهر مثل اینکه واعظ و من نفسه رو ما بخوایم معنا کنیم ببینیم معنی عجیب غریب از خود ما در بیاریم. مثلا بگیم آدم باید جوری زندگی کند که صدای خودش در عالم بپیچد و صدای خودش را بشنود، از این چیزای عرفانی که هست. ما واعظ و من نفسه میگه احمق تو خونه نشستی بشین با خودت فکر کن. شد قبول و من سهوهو نمیگه پیر باشه، جوون باشه، زن باشه، مرد باشه، پدر باشه، مادر، کسی که خیر خواه تو هست قبول کن. نه اینکه اون حالت همیشه نه اینجوری نیست، نه اینجوری نیست، قبول کن. این روحیه رو در وجود خود تقویت کن، قبول کن. یکی از چیزایی که میتونه باعث بشه که آدم موفق بشه دیگری که خیرش رو میخواد قبول. آدم که خیر آدم رو بخواد چون از بیرون قضایی رو میبینه بهتر بهش داره راه نمایی میکنه، راه رو بهش میگه. حالا اگه فرصت کردید یه مدتی همینایی که گفتم برید بررسی کنید، 80-90% خیلی قشنگ و خیلی جالبه برای من روایات امام جواد علیه السلام در مورد زیبا زندگی کردنه. امروز مشکل مردم ما اینه که بلد نیستن عادی زندگی کنن، بلد نیستن زیبا زندگی کنن، اینقدر خوشگل میتونه زندگی کنه. لذا الان در دین ما در مورد لباس پوشیدن چی میگه؟ میگه لباس پاکیزه بپوش، نگفته برو حتما لباس نو بپوش، میگه همونو که میپوشی رو قشنگ بپوش. درسته؟ میگه مسجد میری خوشگلترین لباساتو بپوش، عطمین زیبا زندگی کردن. میگه به برادر دینی دست میدی سری دستتو جدا نکن. اصلا شما امتحان که بکنی میبینی که اصلا یه حس برادری خوب با آدم دست میده. میگه به همدیگه میرسید مصافه. اگه خدا بهتون خیر داده، بچه داده، خونه داده، عروسی ولیمه بدید. درسته؟ نگاه همش قشنگیه، هیچ چیز غیر از این دیگه نداره که. میگه بالاترین موفقیت یک انسان این است که عرضه معذرت خواهی داشته باشه. میگه این بالاترین رتبه یک انسان است. ببخشید عذرخواهی میکنم من اون روز اشتباه کردم. شما ببینید چقدر دعواهایی که الان تو دادگاه های ما هست، چقدر اختلافات خانوادگی، برای اینکه همین عرضه وجود میدونه حق باش نیسته. خب حالا الان یک مثلا میبینی که مثلا این همه مثلا امام جواد علیه السلام ما روایت همش همین. شما اگر بخواید بحث کنید یا مثلا همین الان مثل دیشب و امشب که شام شهادت در خیلی از شهرستان ها مراسم گرفتیم، آخونده که دعوت میشه، خب زیبا سخن گفتن. شما نگاه کن برای یه سخن گفتن تو قرآن ما چقدر آیه داریم. قل لهما قولا کریما قولا لینا قولا سدیدا. از حسن و از همه کیفیاتش به تعبیر تو فلسفه اینا از کیف نفسانی و کیف استعداد همه مدلش آورده، همه یه حرف زدن. میگه حرف میزنی کریمانه حرف بزن، در مقام تحقیر مردم بر نیا، محکم با صلابت حرفتو بگو. عقب جلو حرفتو محکم، حرف میزنی پای حرفت وایستو، همین همه میشه قشنگی دیگه، هیچی. و میگم انقدر وقتی آدم نگاه میکنه افسوس میخوره که چقدر ما طلبه ها میتونیم مثمر ثمر باشیم تو جامعه، چقدر ما طلبه ها میتونیم مثمر ثمر باشیم تو جامعه. مثلا آقای سید آتشی بلند میشه میره شهرستان، خب پدر آقای سید آتشی، مادر آقای سید آتشی، برادر و فامیل آقای سید، اونا یه کیفی از زندگی میکنن. اگر آقای سید آتشی یک ماه تابستون رفت شمال موند، این یک ماه به گونه برخورد کرد که اگه باباش برگشت که پسرم فلانی زیاد تعویلش نگه، آدم درست نیستا، اگه ایشون هیچی نگفت فقط به احترام باباش ساکت شد، ولی اون منده خدا رو که دید یه خبر اول گرم باش بگونه، بگم خب این که با من بدی که نداره، من هم که چیزی ندیدم. الان خودم میگم ما وقتی شمال که میری مثلا یک ماه میمونی اطرافیان میگن فلانی راجی زیاد تعویلش نگیر، فلانی رو یعنی یعنی کل رذایلی که اونها در سال باش درگیر هستن یه روزه میزن گردن آدم. بعد از یک ماه اگر وقتی که داره میاد از شمال، همسایه‌ها بگن آقا بچه فلانی اصلا خیلی فا، یعنی چی میگه؟ یعنی میگه این تو قوم مشغول گاوداری نیست. درسته؟ میگه این تو قوم که هست به عنوان یه طلبه، این اخلاقش با همه اطرافیانش فرق داشت. و خیلی مهمه دیگه. اطراف اخلاقش فهمه، همون هم زیبا برخورد کرده. اگر میخواد به عنوان یه طلبه الان بره نونوایی، وارد نونوایی که میشه، یه بار گفتم بهتون این نونوایی بلوار امین بودم، همین بعد از این بیسمتی امام حسین، این طرف خیابون آقای جواد محدثی اومده بود، من اونجا نمیشناختم. یه شیخی وارد نونوایی شد که دست شما درد نکنه. خدا این شیخه چه اینجوری حرف میزنه؟ بعدا من فهمیدم این آقای محدثیه، همین نویسنده جواد محدثی. بعد بعدن که بلاغت میخوندیم، من تو مختصر آقای خواجه‌شون بودم مثال زده بودم، بودم مختزای حال، هر قومی که میومد داخل همینجا مثال زده بودم براتون، همینجوری سلام میگرد، اینم قشنگ با مختزای حال. درسته؟ الان مردم تو شهرستان که مثلا برخورد میکنن، اگر به هم برسن میگن صبح شما بخیر، اگه بگن لولا لو. درسته؟ صبح بخیر. حالا شما از قوم بلند شدی رفتی یا نه؟ بعد از ادا اصولایی که ما داریم، دیروز با کاوه نمینه میگفتم آقای صداتش یه دونه کلا کلش بذاره یه دشتاشه، بعد کمرش هم یکم خم بکنه راه بخوب شعاد. آقا من همه سنم مگه چقدره؟ همین انقدر که الان با مایو رو تراس نمیشینم، شما خدا رو شکر بکنید دیگه. عادی دیدین طلبه 20 ساله یه کلا کلش گذاشته، ادا کلش تراشیده. آقا شما به من یه آدم 20 ساله 25 ساله تو شمال کرد، همین برای تخریب، یعنی کاری که داعش و طالبان و القاعده و همه گروه ها نتونستن، همین تراشیدن کله تو بسشه. چه نیازه، چه ضرورت داره؟ خب باید خیلی قشنگ، خیلی چی باشه، زیبا باشه. خیلی راحت تر از اون که فکر میکنی. خیلی الان شما شهرستان با لباس رفتید، اینا رفت مثلا قه عروسی بگیره، خوشگل نداره که، هر چی هزینه بکنه یه دونه قبای خوشگل، یه اینقدر قشنگ لباس آخوندی و شب عروسیت بپوشی که همه اون جمعیت کیف کنه، به هزار تا کت شلواری که بقیه پوشیدن بیارزه. خب میشه جذب دین دیگه. همین من که دارم میگم، نگاه کردم، نگاه کنید خودتون، به روایت ها رو بخونید، همش میگه اینجوری باش، اینجوری باش، اینجوری باش، هم با همسایت اینجوری باش، یا با دوستت اینجوری باش، یا با رفیقت اینجوری باش، یا هم نشینت هم اینجوری انتخاب کن، نگاه به مردم اینجوری داشته باشه، همش میشه چه زیبا زندگی کردن. لذا ماها باید سعی کنیم همیشه خود ما رو یه گام نزدیک کنیم به اونی که اهل بیت علیهم السلام میخواستن. اگه میریم زیارت امام رضا علیه السلام، اگر میریم زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، واقعا یه درصد نزدیک شده باشه، یه درصد نزدیک شده باشه. نه اینکه ما وقتی مثلا حرم که بودیم برگشتیم دیگه سلام آخری که دادیم امام رضا خدافظ، زیارت ودا رو که خوندیم برگردیم سر زندگی قبلی خودمون. خب لذا ما در کلام متکلم باید ظاهر کلامشو بگیریم. قرآن میفرماید لو بسط الله رزقه لعباده لبغوا فی الارض، خدا روزی بنده هاشو زیاد بکنه اینا جفتک میزن رو زمین. حالا بیم این لبقه و فل عرض رو برای خودم و تفسیرهای دیگه بکنم. مرحوم شیخ انصاری می فهمن ما وظیفه ما اینه که به ظاهر کلام متکلم توجه کنیم. اگه قیدی بیاد تو کلام میشه خلاف ظاهر. من بگم اکرم العلماء، شما بگید که مولا نظرش همه علماء بوده، این یکی رو نگفته. همه علماء دیگه، همه. اگر بخواد خلاف ظاهر مرتکب بشیم دلیل میخواد. این قاعده اولیش. قاعده دوم، پس قاعده اول چی شده؟ وظیفه ما این است که کلام متکلم رو حمله بر ظاهرش کنیم. حمله بر خلاف ظاهر چیه؟ قبیح است، مگر اینکه دلیل خاص وجود داشته باشه. قبیحه یعنی عرف نمیپسندد. دوم، ادعای تقیید نیازمند دلیله. تقیید قلیل با تقیید کثیر، تقیید قلیل پسندیده هست. چرا؟ چون تقیید کثیر خلاف ظاهر بیشتر را در پی دارد. این را تو بلاغت خوندید. اگر مولا بگه اکرم العلماء والفقها ول فقرا و سادات و الا، اگه شما استثناء رو برگردونی به آخری یه تغییر زدی، اگه به همه برگردونی چهار تا تغییر زدی، یعنی چهار تا خلاف ظاهر مرتکب شدی. لذا اگه ام دائر باشد بین تغییر قلیل با تغییر کثیر، تغییر قلیل پسندیده هست، تغییر کثیر دلیل میخواهد. نکته بعدی، بعضی موارد ما کلام رو مستقیما تغییر نمیزنیم، اما کلام را به گونه ای برداشت میکنیم که نتیجش میشه تغییر کثیر. مستقیما قید نزدیم. الان در جایی که قید هم به ماده برمیگرده هم به هیئت برمیگرده، اگر بگی هم قید ماده هم قید هیئته، قید هر دو هست، یعنی مستقیما تغییر زدیم. اما یه بار جوری کلام رو معنا میکنیم که نتیجش همین میشه. دو تا قید تغییر نزدیم، اما در حقیقت نتیجش میشه دو تا خلاف ظاهر. خب حالا بریم سر استدلال مرحوم شیخ انصاری. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند اگر شما ماده رو تغییر بزنید، آیا هیئت تغییر زده میشه؟ هیئت مطلقه دیگه. اما اگه هیئت رو تغییر بزنید، ماده هم تغییر زده میشه دیگه. درسته ظاهرا تغییر زده نمیشه. تغییر ماده چی میشد؟ تغییر ماده میشد که شما حج رو فقط باید در فرض استطاعت بیاری. حالا همین میشه دیگه. اگه شما هیئت رو تغییر بزنی، یعنی حج واجب نمیشود بر شما تا زمانی که استطاعت بیاد، و اتیان حج هم قبل از استطاعت جایز نیست. خب هم دائره بین اینه که ما تغییر قلیل بزنیم یا تغییر چی بزنیم؟ کثیر بزنیم. و تغییر قلیل درسته، تغییر کثیر قبیح هست، با ظاهر کلام سازگاری ندارد. لذا ما باید به گونه کلام رو معنا کنیم که تغییر کثیر پیش نیاد. با همین قاعده ادبیاتی ایشون میگن که پس کلام متکلم ظهور در این دارد که قید قید ماده هست، چون اگه قید هیئت باشد علاوه بر هیئت ماده رو هم قید میزنیم، میشه دو خلاف ظاهر. این کل بیان مرحوم شیخم. آخون اینا همه رو جواب میده و خوبم جواب میده، و وقتی آدم جوابهای آخوند خراسانی رو میبینه، بعد میبینه که چقدر آخوند خراسانی اون حقیقت ادبیات و حقیقت معانی بیان رو گرفته، که حالا میرسیم به جوابهاش. یعنی واقعا در زمان خودشون هنر بوده ها، یعنی معلوم بوده که هضم کردن برای خود. یکی از مشکلات الان ما همینه که طرف قواعد براش هضم نیست. من همیشه یه راهنمای کوچیک به شما داشتم، این بود که چیزی که میشنوید موقع تحصیل بفهمید، چیزی که میشنوید و بفهمید. یعنی چی؟ اگر دیروز مثال زد، اگر یکی میگه که اسم فاعل داله بر حدوثه، صفت مشبه داله بر ثبوته، بفهمید. یه نکته من خیلی سالهای قبل تکرار میکردم، قدیما همش این بود که خیلی وقتا فکر میکنید فهمیدید، بعد که میشینید چند چندش میکنید میبینید در حقیقت نفهمیدید، چون محفوظات تو این علوم به درد ما نمیخوره. و الان یه کار خیلی خوبی که اون شب آقای سبحانی گفته بود که امتحان حوزه امتحان قوه بشه نه امتحان حافظه، همینه. باید طلبه ها این امتحان شفایی هایی که ما میدیم از پایی 8 حالا شده نه چند شده 9 و 10 و اینا به درد نمیخوره. باید درس ها واگذار بشه به اساتید، باید هم اساتید تقوای الهی رو رعایت کنن، برای شلوغ شدن کلاساشون فقط چیز نکنن و واقعا طلبا رسیدگی کنن، این امتحانا جمع بشه. هر استادی در سال 4 مرتبه 5 مرتبه از طلبای کلاس خودش امتحان شفایی بگیره. دو تا استاد با هم بشن، دو تایی با هم از شاگردای هر دو طرف امتحان بگیرن. نمره‌اش هم مرکز، این باعث پویایی حوزه میشه. اگه این بشه طلبا در سال شرکت میکنن. اینجوری بشه استاد هم میبینه، مطابق همون نظر اساتید هم هست بهشون مزایا بدن. نه اینکه این هوشمندسازی که هست، کسی که 30 سال تو حوزه هست و 30 سال داره تبلیغ میره، امتیاز تبلیغش صفره. کسی که 2 سال تبلیغ رفته، امتیاز 30 سال تبلیغ برایش ثبت شده. چون بعضی هنرمندن دیگه، یعنی نامه هایی میبرن که ید بیضایی نمیتونه اون کارا رو بکنه، یعنی عصای موسی نتونه اون حرکت رو بزنه، نامه هایی که اونا میبرن حرکت رو میزنن. خب بنویس. ثانی هما استدلال دوم مرحوم شیخ. بنویسید ایشان میفرمایند دو نقطه بذارید، ارجاع قید به هیئت و مقید گردانیدن آن مستلزم از بین رفتن اطلاق در جانب ماده نیز می شود. نگفتیم مستلزم تقیید ماده می شود، مستلزم از بین رفتن اطلاق در ناحیه ماده هم می شود. مثلا در مثال مذکور، ویلگول بذارید، مکلف نمی تواند. سید سجاد بنده خدا فکر کنم دیشب تا صبح از اینکه حلیمش چی میخواد صبح در بیاد نخوابید کلا، درسته؟ میگن المسافر و کل مجنون، آدم وقتی یه مراسمی میخواد بگیره واقعا تا صبح درگیره، از اول که نشسته بخیرت همینجوری. حتی احتمال هم داره گرمای صدا بلحسن سرایت کنه به شما، یه موقع شد خمیازه بکشی، اینا احتمالش زیاد. خیلی خمیازه کشیدی از اولی که نشستی؟ نه سید کلا خوابش داره، میخواستن کلا تعطیلش کنیم سید. مثلا در مثال مذکور مکلف نمیتواند قبل از مجیء زید ویلگول عمل اکرام او را اتیان نماید، چون اتیان تکلیف قبل از وجوب آن موافقت معتیون به با معمورون به را در پی ندارد. ولی ارجاع قید به ماده و مقید گردانیدن آن مستلزم از بین رفتن اطلاق در جانب هیئت نمی شود. مثلا در مثال مذکور ویدگور تکلیف فعلی خواهد بود و معلق بر شرط نمی شود، و نهایتاً مکلف باید مکلفون به را بعد از حصول شرط اتیان نماید. نقطه سر خط. و مطابق با قواعد اگر دخل و تصرفی در کلام مستلزم دو خلاف ظاهر باشد و دخل و تصرف دیگری مستلزم یک خلاف ظاهر باشد، ویلگول مثلا گفتم استثناء عقیب جمل متعدده بازگشت به جمله اخیر کنه میشه یک دخل و تصرف، بازگشت به همه جملات اخیر کنه مثلا تو مثالی که ما گفتیم میشه چهار دخل و تصرف. لذا خیلی ها قائل به اینن که رجوع میکنه به جمله اخیر، دلیلی برای رجوع به جمله های قبلی وجود ندارد، و رجوع به جمله های قبلی چون مستلزم خلاف ظاهر کثیر است، خلاف ظاهر کثیر پسندیده نیست. با همین قاعده بلاغی این ظهور رو براق مگر دلیل قانع کننده، مثل اینکه شما بگید نه، مثلا مثال اگر جملات قبلی جملات مستقله باشه مثل اکرم العلماء و اکرم الفقرا و اکرم السادات الا، میگه جملات مستقل باشه ظهور نداره، یعنی عرب این کارو نمیکنه. اما اگه اکرم العلماء و الفقرا و السادات باشه، مفرد آورده باشه، فعل و حذف کرده باشه، این ظهور در بازه، مگر اینکه اینو مثلا بمیشه. این میشه دلیل خاص. یعنی رویه عرب بر این است که جملات مستقل بیاره، استثنایی که اومده برای جمله آخره. اگه جملات مستقل نیاره، همه اینا رو در قالب یه جمله واحد بگه، این قید برای جمله واحد لذا به همه متعلقات گذشته بر میگرده، میشه دلیل خاص. خب و دخل و تصرفی دیگر مستلزم یک خلاف ظاهر باشد، بلگول دخل و تصرفی که خلاف ظاهره کمتری را به همراه دارد، ویلگول مقدم می باشد، چون وظیفه ما به عنوان مخاطب در مرحله اول این است که به ظهورات کلام متکلم عمل نماییم و حمل نمودن کلام او برخلاف ظاهر ویلگول نیازمند معونه زائد و دلیل خاص می باشد. گفتم در برداشت از آیات، در برداشت از روایات در طول تاریخ متاسفانه بیش از اون که شما فکر میکنید کلام اهل بیت حمله برخلاف ظاهر شده، دلیل خاص قانع کننده وجود نداره، فقط پیش فرضای ذهنی این انسانیه که برداشت. چون از دید خودش آدم نباید خانه بزرگ داشته باشه، زهد و نفهمیده یعنی چی؟ رضا میگه این که مثلا امام رضا علیه السلام میگه یکی از افتخارات مومن، مباهات مومن، نمیدونم خیرات مومن خانه فراخه، این میگه نه این نمیشه. منظور از خانه فراخ قبره، دله، خانه های در بهشته، با اینکه هیچ جای این روایت چنین دلالتیه. اینو عمل کنید مهم. من یادم از قدیما که مختصر میگفتم خیلی رو این وایستادم، مثالی هم که زدم یادم های خواجه بگفتم، آقای جوادی آملی یکی از موفقیاتش همینه که سعی میکنه به ظهورات کلام اهل بیت اکتفا کنه، لذا در آیه قرآن که وسأل القریته هست ایشون میگه مجاز در حذف نیست، دلیل بر حذف ندارید شما، میگه وسأل القریته یعنی اینقدر مطلب عیان است که از در و دیوار شهر میبارد. چرا شما میگه وسأل اهل القریته؟ این خیلی مهمه. لذا اگه با این نگاه وارد بشید، بعد نگاه کنید روایاتی که ترجمه کردن، تفسیر کردن، خب چه ترجمه ایه؟ چه تفسیریه؟ مخصوصا اینایی که داره الان پخش میشه بعضی وقتا. دیدی قبل خبر بعد خبر گهگودار یه روایتی یا چیزی میاد، زیاده، خیلی زیاده. مثل این مثال هم موقع زده بودم براتون، یادتون هست گفتم بنده خدا تو صدا و سیما حرف میزد، بعد انی اباهی بالامم ولو بالصدق، چون میخواست که بگه فرزند کمتر زندگی بهتر، روایت رو یه گونه دیگه برای خودش معنا میکرد. خیلی موارد تقتی، اینم گفتم اون زمان میزان الحکمه یا آقای ری شریک خدمات کرد، اما این خیلی کارا خراب کرد. تقتی هایی که میشه یعنی قبل روایت حذف شده، بعد روایت حذف شده، این نقطه رو برش زدیم اون گونه که خواستیم ترجمه کردیم، با اینکه قرینه سیاقیه یکی از قوی ترین قرائن هست، قبل این قرینه اومده چیکار کرده؟ توضیح داده. از اگر همین رو تمرین کنید، تو وجود خودتون تقویت کنید، یه روایتی رو بشنوید، یه آیه رو بشنوید، مطابق به ظاهرش معنا میکنید، مطابق قواعد اولیه معنا، بعد میبینید چقدر معنا قشنگ میشه، ذوقی و سلیقه‌ای معنا نمیشه و اتفاقا حرفای نو و حرفای جدید زیبایی هم به دست میارید. ما درسای زنجانی میرفتیم فقه، آقا اینها رو توضیح میداد و خیلی وقتا میومد یه معنای همین ظاهری اولیه رو میگرفت و اون معانی دیگه میشد پیشفرضهایی که فقیه داشته و این پیشفرضها رو حمله بر چی میکرده؟ کلام متکلم. زیاد هست مطابق قاعده حمل کلام متکلم برخلاف ظاهرش صحیح نیست. مثل این که مثلا الان آقای سپاسی میاد منزل شما و میگه خیلی من گرسنم کرده، بعد خانم میخواد یکم غذا ببر بده من خدا بخوره، میگه نه ایشون گرسنگی معنوی رو داره میگه. ایشون منظور یک گرسنگی، این گرسنگی مؤثر انسان به این چیزا فکر نمی کنه. لذا ما ازم به حضور شما در خیلی از موارد، بله بعضی وقتا متعلق روشن، مثل انتم الفقراء الالله، این فقراء الالله محتاجینه به خدا، معلوم من به خدا الالله شه، درسته؟ مثل این کسی بگه انا فقیرون، شما بگه بنده خدا احساس ضعف معنوی داره، بابا داره میگه انا چی فقیر، فقیر و مردم چی میفهمن؟ مردم عادی فقیر و فقیر مادی میبینن دیگه، فقیر تو فقه هم میگن فقیر، فقیر مادی رو میگن. حالا طرف زد نه ایشون منظورش این نه. از این بلاها زیاد در طول تاریخ سر روایات و آیات اومده، ترجمه رو نگاه کنه میفهمی حرفا. تازه این ترجمه که اخیر اومده بالاخره به زور چیز چاب میشن، میبینیم که نتونستن مرادش رو بگن، تو پرانتز توضیح دادن. و ترجمه یا تفسیره، ترجمه یعنی بیان مدلول مطابقی آیه، که اینا یه داره چی رو بیان میکنه. نقطه به سر خط بنویسید. بنابراین در مسئله ما نحن فی باید اطلاق ماده تقیید زده شود و اطلاق هیئت به حال خود باقی بماند. چون با تقیید اطلاق هیئت، ویلگول اطلاق ماده نیز از بین رفته و دو خلاف ظاهر مرتکب خواهیم شد و واضح است که هیچ تفاوتی بین تقیید اطلاق هیئت به همراه تقیید اطلاق ماده با تقیید اطلاق هیئت که نتیجه آن نیز از بین رفتن اطلاق ماده می باشد، ویلگول وجود ندارد. یعنی هیچ فرقی نداره که شما مستقیما یه چیزو قید بزنی یا کاری کنی که نتیجهش بشه دو تا تقیید، چون باشه وجود نداره و در هر صورت دو خلاف ظاهر محقق می‌گردد. لذا همانطور که تقیید اطلاق ماده در کنار تقیید اطلاق هیئت جایز نمی باشد، چون دو تا تقیید، ویلگول تقیید اطلاق هیئت که در نتیجه از بین رفتن اطلاق ماده را نیز به همراه دارد، ویلگول جایز نمی باشد. این تیکه آخره می فهمید. یه بار شما میایید میگید این قید هم قید هیئته هم قید ماده، این میشه تقیید اطلاق هیئت به همراه تقیید اطلاق ماده، یا تقیید اطلاق ماده به همراه تقیید اطلاق مستقیما. یه بار میایید کاری میکنید میگید این قید هیئته، قید ماده نیست، اما در حقیقت نتیجهش میشه اینه که هم قید هیئت هم قید ماده. چون تقیید ماده اطلاق ماده را از بین میبره، تقیید هیئتی که نتیجهش هم از بین رفتن اطلاق ماده باشه بازم میشه خلاف چی؟ ظاهر. عبارت داشته باشید، دقت اصلا نیست در توضیحش، دقت عقلیه. یکی از سوالاتی که قبلا هم شما گفته بودید من توضیح دادم همین بود. قواعد اصولی که بعضی ایراد میکنن که اینا دقت‌های عقلی هستن، نه، توضیح قاعده و تبیین قاعده، تمام قواعد منطقی در بدنه جامعه وجود داره، تبیینش تبیین علمیه. قیاس شکل اول و شکل دوم و شکل سوم و شکل چهارم همه در بین مردم هست، اسمشو میذاریم قیاس. برهان هست، جدل هم هست، مغالطه هم هست، شعر هم هست و گفته. اینا عقلی نیست اصلا که دو تا تقیید قابل لمس. عرف با دو تقیید کار نه، عرف داره میگه این کاری که شما کردی نتیجه این شد که اینجا یه کلامش هم خلاف ظاهر معنا کنی، اینجاش هم خلاف ظاهر معنا. اما این کار آره همین قسمتش خلاف ظاهر معنا میشه دیگه. اگر به تعبیری بچه نمیدونه بزرگ و کوچیک چیه، اما اگه بزرگی رو یادش بدی، کوچیکی رو یادش بدی، بعد دوتا چوب کنار هم بذاری میگه خب حالا کدام بزرگتره، میگه این بزرگتره. یعنی تبیین صغریات قضیه است. ایراده اون جواب آخوند خراسانیه، اون جواب آخوند خراسان. آخوند خراسانی میگه مرحوم شیخ انصاری فکر کرده که اینجا ظهور منعقد شده، خصوصا ظهورو ظاهری ما مرتکب نشده، بس در مورد اینکه ظهور در کدام منعقد میشه. ظهور اولی هم نداره، تردیده دیگه. ما دیروز تحریر محل نزار رو با اون سه تا نکته‌ای که گفتیم پیروز برای همینا بود که جواب بدن فهمیده بشه. آخوند خراسانی همه جوابش همین میشه، میگه بس ما دائره بینه که قید قید ماده قید هیئته، اصلا ظهوری منعقد نشده، همه صحبت سر اینکه ظهور در چه جمع. لذا در جایی که من کاری کنم ظهوری که منعقد نشده منعقد نشه، این خلاف ظاهر نیست که اینا چرا توضیح میدم مفصل عبارت داشته باشه. ثانیه ما وجه دوم در کلام ایشون، ان تقیید الهیئت یوجب، نمیگه یوجب تقیید الماده، یوجب بطلان محل الاطلاق فل ماده. تقیید هیئت باعث میشود که اطلاق در ماده هم در حقیقت از بین بره. و یرتفع بهی، بهی میخوره به تقیید هیئت، مورده، مورد چی؟ اطلاق ماده. بخلاف العکس، بخلاف عکس یعنی چی؟ یعنی تقیید ماده باعث از بین رفتن اطلاق در هیئت نمیشود. و کلما دار الامر، هر زمانی که امر دائر باشد، بین تقییدین کذالک، کذالک یعنی چی؟ یعنی یه دونه تقیید یه خلاف ظاهر به همراه داره، تقیید دیگه دو تا خلاف ظاهر به همراه داره. کان تقیید الذی لا یوجب بطلان الاخر، ویرگول بذارید بعدش، اولا، تقییدی که باعث از بین رفتن ظهور دیگری نمیشه و خلاف ظاهر بیشتر رو به همراه ندارد اولا هست. اما صغرا، صغرا چیه؟ اینکه ادعا کردن که تقیید در هیئت باعث از بین رفتن تقیید در ماده هم میشه. کبرا چیه؟ اینکه تقیید کثیر قوی هست. اما صغرا فلعجل انهو، به خاطر این است که انهو شأن این است که لا یبقا مع تقیید الهیئت محل و حاجت و بیان لاطلاق الماده، دیگه وحشی برای اطلاق ماده نمیمونه که، توضیح دادن تو جزوه، چون وظیفه مکلف اینه که دیگه حجر رو حتما کی بیاره؟ بعد استطاعت بیاره. وظیفه مکلف اینه که اکرام زید بعد مجیش باشه، چون قبل مجیش باشه اصلا مطابقت بین معتیون به با مأمورون به نیست. لأنها، به خاطر اینکه اون ماده لا محالت لا تنفک کن وجود قید الهیئت، چون ماده هیئت برش عارض میشه، قیود هیئت هم برش چی میشه؟ عارض میشه. به خلاف تقیید المادته، چون ماده که بر هیئت عارض نمیشه که، فان محل الحاجت الى اطلاق الهیئت الا حاله، بر حال خودش است. فیمکن الهو، پس ممکن است حکم بالوجوب، مثلا وجوب حج، وجوب صلات، وجوب اکرام، الا تقدیر وجود القید و عدم القید، میتونه قیدی که به ماده اومده به هیئت هم برگرده، میتونه بر نگرده. الان فرض اینه که بر نگشته. اما کبرا، کبرا چیه؟ کبرا اینه که تقیید کثیر قوی هست. آیا در اینجا تقیید کثیر هست یا نیست؟ میگه درست مجاز پیش نمیاد، اما خلاف ظاهر که همیشه مجاز که نیست که. این یکی از اشتباهاتی بود که در اذهان بعضی از گذشته بوده، فکر میکردن که خلاف ظاهر همیشه مجاز. الان اکرم العلماء الا فلان استثناء، تعدد دال و مدل هست، مجاز هم نیست، اما خلاف ظاهر استثناء خلاف ظاهره، ولی اینکه مجاز هم نیست. ایشون میگه که تقیید در هیئت چون باعث میشود نتیجش مثل تقیید در ماده بشه، یعنی هم تقیید هیئت هم تقیید در ماده، لذا قوی است. ولو اینکه در حقیقت ماده مقید، همین توضیح که الان گفتیم، تقیید دو حالت دارد، با واسطه بی واسطه. با واسطه قبیه، بی واسطه هم چیه؟ باشه، بی واسطه قبیه، با واسطه هم، یعنی به تعبیر قید و به هر دوتا برگردونم قبیه، قید و به یه دونه برگردونم، اما نتیجهش این بشه که دیگری هم مقید بشود، بازم چیه؟ قبیه هست. عمل کبرا، فلان تقیید و ان لم یکن مجازن، بالای مجازن گوشه کتابتون بنویسید، بلکه از باب تعدد دال و مدلول می باشد. قبلا تو جزوه های گذشته مفصل توضیح دادیم که تا قبل زمان سلطان العلماء این بوده، بعدش این شد، اینو پیاده کرده بودیم. الا انه، ضمیر انه میخوره به تقیید، الا انه تقیید خلاف است. آقا تقیید مجازیت رو در پی ندارد، اما خلاف ظهور و اصل رو در پی دارد که. ولا فرق فی الحقیقت، هیچ فرقی نیست بین تقیید الاطلاق، تقیید اطلاق منظوری که مستقیما قیدش بزنید، و بین اینکه کاری کنید که نتیجهش از بین رفتن اطلاق بشه، و بین ان یعمل عملا، اینکه انجام بشود عملی، یشترک اون عمل مع تقیید، از چه جهت مشترک باشه با تقیید؟ فی الاثر و بطلان العمل به اون اطلاق. ضمیر بهی میخوره به اطلاق. این قسمت آخر رو میفهمید؟ یه بار انسان گفتم شما میایید مستقیما قید میزنید، میگید این قید انجاک زیدون هم قید ماده هم قید هیئت هست، این میشه تقیید الاطلاق. اما یه بار میایید کاری میکنید که نتیجهش از بین رفتن هر دو اطلاق هست، ولی قید رو داری به یه دونه برمیگردونید، میگه همون جوری که دو تا تقیید قبیحه، یه تقییدی که نتیجهش از بین رفتن اثر اطلاق دیگه هم باشه، اونم چیه؟ چون ملاک خلاف ظهوره، و الان دو تا خلاف ظهور مرتکب شدیم. یه بار دیگه این قسمت رو میخونم. ولا فرق فی الحقیقت، هیچ فرقی نیست در حقیقت بین تقیید الاطلاق، یعنی که مستقیما قید بزنی، و بین این که و بین ان یعمل عملی که این چنین صفت دارد، مشترک می باشد با تقیید در چه جهت؟ فی الاثر و بطلان عمل به اون اطلاق. و ما ذکرناه من الوجهین، خیلی آخوند خراسانی خوب برخورد کرده، چون میخواد بعدش حسابی نقد کنه، حتی توهم هم بگه کرده، میگه اینایی که ما گفتیم مطابق اینایی بوده که آقای کلانتری توی مطار انذار گفته، حالا شاید شیخ نگفته باشه، بعد با خیلی راحت میشینه شیخو نقد میکنه. متوجه جوری شد؟ میگه اینایی که ما نقد کردیم این حرفایی بود مقرره، بحث ایشون گفته بود، ما داریم حرفای مقرر رو مطرح میکنیم نقد میکنیم، یعنی با استاد کاری نداریم. و ما ذکرناه من الوجهین، اون چیزی که ذکر کردیم ما آن را از دو وجه، موافقون لما افاده بعض و لما افاده بعض و مقرری بحث الاستاذ العلامه، موافق است با چیزی که بیان کردم بعضی از مقررین بحث استاد ما. و انت خبیرون به ما فیه ما، اما فی الاوله و اما فی الثانی. انشاءالله برای جلسه فردا نقدهای محقق خراسانی رو مطرح میکنیم، چون وقت کم نمیشه، بعدم که حواستون همه جای دیگه است، من سعی کردم امروز کمتر درس بگم، و الا اینو میگفتیم و اون الاول هم تموم میکردیم، ولی انشاءالله برای جلسه فردا. والحمدلله رب العالمین.